بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، و الصلاة و السلام علی سید الانبیاء و خاتم النبیین، حبیبنا و حبیب اله العالمین، ابی القاسم المصطفی محمد. صلی الله علیه و علی آله طیبین الطاهرین المعصومین و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. شادی دل مطهر هست ولی اس علیه السلام و تجلیل در فرجش، باز هم عنایت بفرمایید صلوات دیگری ختم بکنید. حضرت ولی عصر علیه السلام القاب و اسامی متعددی برای ایشون ذکر شده که مرحوم محدث نوری در کتاب نجم الثاقب 180 لقب و اسم برای این بزرگوار ذکر کرده که این القاب و اسامی هر کدوم بابی برای معرفت به حضرت هست، چون این القاب و اسامی بی حساب نیست، هر کدوم اشاره به یه بعدی از ابعاد وجود حضرت هست: مهدی، منتظر، ابوصالح، مؤمل، نور، مزتر، صاحب الزمان، صاحب العصر، صاحب الامر و همینجور تا 180 حدوداً اسم و لقب که عرض کردم هر کدوم بابیست برای معرفت به حضرت، که اگه کسی دقت بکنه تو خود همین القاب و اسامی به هر حال به اندازه سعی وجودی خودش میتونه شناخت بیشتری نسبت به این بزرگوار پیدا بکنه. یکی از القاب حضرت غیب یا غایب هستش که همون لقب مشهوری هستش که هممون آشنا هستیم. لقب غیب یا غایب هست در ذیل آیه شریفه الذین یؤمنون بالغیب که اول قرآن هست، در صفات متقین خداوند متعال می‌فرماید که کسانی هستند متقین که ایمان به غیب دارن. در ذیلش ما حدیث داریم که الغیب هو الحجت الغائب، غیب حجت غائب هستش، که صفت متقین اینه که در این حال که امامشون براشون غیبه، در این حال که نمی‌بینن او رو، به او ایمان دارن و در او شکی ندارن. الذین یؤمنون بالغیب. پیغمبر اکرم جایی نشسته بودن با جمعی از اصحاب، فرمودن که یه آهی کشیدن، فرمودن چقدر مشتاق هستم به برادرانم. اصحابی که دور حضرت نشسته بودن گفتن آقا ما برادران شما نیستی. پیغمبر فرمودن که نه، شما اصحاب من هستید، برادران من کسانی هستن که در آخر الزمان میان، با اینکه امامشون رو نمیبینن و امامشون براشون غایب هستش، اما ایمان دارن به امامشون، امامشون رو ندیده قبول دارن. اونها مصداق الذین یؤمنون بالغیب هستن. یعنی پیغمبر اکرم مثل این زمانها رو میفرمودن که کسانی که ثابت قدم هستن و نسبت به امام غایبشون ایمان دارن، اینها مصداق الذین یؤمنون بالغیب هستن. در هر حال این صفت غیب و غائب یکی از صفات و مختصات هست ولی عصر، چون ائمه قبلی این صفت رو نداشتن. این خصوصیت غیبت از ویژگی های این بزرگوار هستش. در صلواتی که مشهور و منسوب هست به خواجه نصیر، که صفات و خصوصیات یکی که ائمه توش ذکر شده، که تمام خصلت های ائمه تو ولی عصر علیه السلام جمعه به علاوه یه صفت مال خود حضرت، یه صفت اختصاصی، تو اون صلوات اینجوری اومده. صلوات معروفی هم هست: اللهم صل و سلم و زد و بارک علی صاحب دعوت النبویه و صولت الهیدریه و الاسمت الفاطمیه و الحلم الحسنیه و شجاعت الحسینیه و العبادت السجادیه و المعاصر الباغریه و الاثار الجعفریه و العلوم الكاظمیه و الحجج الرضویه و الجود و الجود و الجود التقویه و النقابه النقویه و الهیبه العسکریه صفات و خصوصیات تک تک ائمه ذکر شده که تو ولیعصر علیه السلام هست، به علاوه والغیبت الالهیه، این غیبت، این غیب بودن که مختص ایشون هستش. هرچه خوبان همه دارن، این بزرگوار همه توش جمع شده به علاوه این خصوصیت. به قول حافظ میگه به حسن خلق و وفا کس به یار ما نرسد. میراث تمام انبیاء پیشین و ائمه قبلی تو این بزرگوار جمع دیگه. به حسن خلق و وفا کس به یار ما نرسد، تو را در این سخن انکار کار ما نرسد. اگرچه حسن فروشان به جلوه آمده اند، کسی به حسن و وفا، کسی به حسن و ملاحت به یار ما نرسد. به حق صحبت دیرین که هیچ محرم راز به یار یک جهت حق گزار ما نرسد. هزار نقش برآید ز کلک صنع، قلم صنع پروردگار هزاران نقش رو نقاشی کرده و خوبان رو به وجود آورده. هزار نقش برآید ز کلک صنع، یکی به دلپذیری نقش نگار ما نرسد. اما این بزرگوار از همه انبیا بزرگتر و میراثدار همه اونهاست. خصلت همه توشونه به علاوه این خصلت غیبت. این خصوصیت غیبت هم که تو ولیعصر علیه السلام هست یه چیز تحمیلیه. اینو خوب عنایت بفرمایید. غایب بودن حضرت یه چیز تحمیلی هستش. یعنی اصل و قاعده در زندگی معصومین همه و از جمله ولیعصر اینه که باید حضور و ظهور داشته باشن. باید در جامعه حشر و نشر و معاشرت با مردم داشته باشن. اصل و قاعده اینه که امام انسان کامل باید تو بین مردم باشه، باید به عنوان واسطه فیض، به عنوان رهبر الهی مردم تربیت مردم رو به عهده بگیره، دستشون رو بگیره و به قرب و انس و وصال پروردگار برسونه. اصل حضور ائمه است. اما اگر مردم از در خونه ائمه رفتن جای دیگه، دست بیعت به جایی که با اینها بدن با غیر اینها دادن، در خونه اهل بیت رو خلوت کردن و شطورشون رو جای دیگه خوابوندن، خب اگه اینجوری شد، همونجور که 25 سال خونه نشینی رو بر امیرالمومنین تحمیل کردن، ولی خود امیرالمومنین که نمیرفت یه گوشه بگیره بشینه، همونجور که 25 سال خونه نشینی رو تحمیل کردن بر امیرالمومنین، غیبت رو هم تحمیل میکنن بر این بزرگوار. این خیلی نکته مهمی است که بهش عنایت بفرمایید. ای کاش این نکته باور عمومی همه جمعمون بشه، همه جمع شیعه، ای کاش این باورشون بشه که مسئله غیبت یه چیز تحمیلی است بر ولیعصر علیه السلام. خودش اختیار نکرده، تحمیل شد برش غیبت. و الا علل قاعده و علل اصل باید حضور و ظهور داشته باشه. هم اصل غیبت تحمیلی است، هم طول کشیدنش. هم اصل غیبت و هم طول کشیدنش، هر دو تحمیلی بوده. اگر ما این باورمون بیاد، خیلی نکات برامون روشن میشه که عرض میکنم حالا خدمتتون. خورشید قاعده توش این هستش که باید بتابه و همه جهان رو از نور و حرارت خودش بهره مند کنه. اصل و قاعده تو خورشید اینه. حالا اگر ابر تیره اومد جلوی خورشید رو گرفت و تابیدن از پشت ابر رو بر خورشید تحمیل کرد، این دیگه تقصیر خورشید نیست، تحمیل شده برش. تابیدن از پشت ابر برش تحمیل شده. این یه واقعیتش. خود حضرت ولیعصر علیه السلام در نامه‌ای که به شیخ مفید نوشتن، و عجیب این توقیعات از ناحیه مقدسه به شیخ مفید با تعبیرهای خیلی بلندی، حضرت ولیعصر بعضا نامه هایی دارن به شیخ مفید، السلام علیک ایها الاخ السدید از شیخ المفید، ای برادر محکم و مستحکم در دین شیخ مفید. بعد تو اون توقیع و نامه شریف حضرت یه جمله داره که فما یحبسنا عنهم الا ما یتصل منهم مما نکرهه ولا نؤثره منهم. چیزی که ما رو محبوس کرده، اینو آقا میگه ها، چیزی که ما رو محبوس کرده و باعث غیبت ما شده چیزی نیست جز همون اعمال ناخوشایند و غیر متوقع، اعمالی که ما توقع نداریم از بعضی از مردم به خصوص از دوستان. چیزی که باعث محبوس شدن ما شده همین اعمال ناخوشایند هستی. گفتم که روی خوبت از ما چرا نهان است؟ گفتا تو خود حجابی ولی رخم عیان است. وقتی که پیمان قدیر شکسته شد، 2 ماه و اندی بعد از رحلت پیغمبر، پیمان قدیر شکسته شد و بعد از یه مدتی ظلمت‌های متراکم پیش اومد، ظلمت جهالت، ظلمت نفاق، ظلمت تفرقه، ظلمت حب دنیا و ریاست طلبی ها و امثال اینها پیش اومد، چنان ظلمت زیاد شد و متراکم شد که بر ائمه علیهم السلام سکوت و تقیه رو تحمیل کرد، جوری که ائمه علیهم السلام مجبور به بیعت شدن، تحمیلی سکوت و تقیه و مدارا رو بر اونها تحمیل کرد. حتی وجود مقدس ابا عبدالله امام حسین علیه السلام با اینکه قیام در مقابل طاغوت زمانش کرده بود، اما تا وقتی که یزید هنوز رو کار نیامده بود در زمان معاویه، ابا عبدالله علیه السلام اون 10 سال رو سکوت داشت، اون 10 سال رو تقیه داشت، بیعت داشت. تو روایت هست تمام ائمه زیر بار بیعت بودن جز ولی عهد علیه السلام، این بیعت رو تحمیل کردن اون زمان. وجود مقدس ابا عبدالله هم همینجور بود، سکوت داشت، جوری که تو طول 10 سال حدوداً 270-280 تا حدیث بیشتر از امام حسین نرسیده. یعنی اینقدر دوره‌ای بود که مردم رجوع نمی کردن، اینقدر دوره‌ای بود که در خونه اهل بیت خلوت بود. ببینید چه قربتی برای حق پیش اومده بود، چه حالاتی رو تحمیل کردن بر اهل بیت. حدود 10 سال 270-280 تا حدیث بیشتر از امام حسین نرسیده، یعنی هر سال 27 جمله. خودتون فکر بکنید هر سال امام معصوم 27 جمله، 28 جمله ازش رسیده باشه به ما، معلوم میشه که خیلی شرایط رو سخت کرده بودن بر ائمه. به قدری شرایط رو جوری کردن، تحمیل کردن بر ائمه علیهم السلام که مجبور بودن اهل بیت به حکام جور، به سلاطین جور که افرادی بودن که اصلا صلاحیتی نداشتن، مجبور بودن اهل بیت به اونا بگن امیرالمومنین، از باب تقیه و حفظ جان شیعیانشون به اون افراد بگن امیرالمومنین. لقب امیرالمومنینی که ائمه به خودشون نمیدادن، با اینکه هر کدومشون در زمان خودشون ائمه امیرالمومنین بودن، اما از باب احترام جدشون علی این لقب رو خودشون نمیگذاشتن. ولی با این وجود چنان ظلمتی تحمیل شده بود بر اهل بیت، از باب تقیه مجبور بودن به حکام جور بگن امیرالمومنین. ببینید این یکی از مظلومیت‌های اهل بیت ها، چه شرایطی برای اهل بیت به وجود اومده بود. یک کسی اومد خدمت امام صادق علیه السلام، گفت آقا من میخوام سلام بدم به ولی عصر، اگر بخوام سلام بدم به حضرت ولی عصر علیه السلام میتونم سلام بدم به عنوان امیرالمومنین، بگم السلام علیک یا امیرالمومنین؟ امام صادق علیه السلام فرمودن نه نه، اینجوری سلام نده. ذالک اسمون سماه الله بهی امیرالمومنین ولا یسما بهی احدان قبله ولا بعده الا کافر. این لقب، لقب اختصاصی جدمون علی است که نه کسی قبل از او و نه کسی بعد از او این اسم رو خودش نگذاشت مگر اینکه کافر. اون طرف گفت آقا پس من چجوری سلام بدم بسته ولی هست؟ امام صادق علیه السلام فرمود اینجوری سلام بده، السلام علیک یا بقیت الله، به این صورت. خب ببینید لقب امیرالمومنین رو خود ائمه به هم نمیدادن، اما از باب تقیه چنان شرایطی شد که به اون حکام و سلاطین جور مجبور بودن بگن. میخوام خدمت تو عرض کنم ببینید چه شرایطی تحمیل شد بر اهل بیت. وقتی این شرایط ظلمت سنگین تحمیل شد، دیگه جوری شد وضعیت که زمانه و زمین برای وجود مقدس امام زمان علیه السلام اون موقعی که به دنیا اومد ناامن شد. چنان زمانه و زمین برای حضرت ناامن شد که دشمنان او رو در معرض تهدید جدی قرار داده بودن و در معرض ناامنی، جوری که میخواستن بگیرن و حضرت ولی عصر علیه السلام رو، چون میدونستن که مهدی به دنیا خواهد آمد، دنبال میکردن از خونه امام عسکری علیه السلام اگه بچه به دنیا بیاد از بین ببرن. یه همچین شرایطی رو دشمنان به وجود آورده بودن، از طرف دوستان هم متاسفانه جفا بود و تفرقه و هر کی دنبال کار خودش رفته بود. خب توی همچین وضعیتی امام 5 ساله وقتی که پدر بزرگوارشون رحلت کرد، جامعه غیبت صغرا رو تحمیلن به تن کرد. در جو تهدید و ناامنی که دشمنان به وجود آورده بودن و جفایی که دوستان به وجود آورده بودن، در خونه اهل بیت خلوت شده بود دیگه. توی همچین وضعیتی پروردگار عالم این در یکتای خودش رو که مردم قدرش رو ندونستن، این در یکتا رو پنهانش بکنه که دست نااهل نیفته، چون بقیت الله آخرین ذخیره است. اینو پنهانش میکنه. غیبت صغرا شروع شد، 70 سال بعد از غیبت صغرا هم غیبت کبرا شروع شد و تا الان این حالت ادامه داره. ببینید تماما اصل غیبت رو من خدمت تو عرض کردم، از پیمان شکنی قدیر ظلمت ها شروع شد و شرایط سخت بر ائمه تحمیل شد تا زمان ولی از علیه السلام که غیبت شروع شد، غیبت صغرا و کبرا تحمیل شد بر حضرت. خب این غیبت ها که بر حضرت تحمیل شد، میدونید معناش چیه؟ این معناش این هست که ظهور حضرت علال قاعده باید باشه، هیچ مانعی برای ظهور حضرت نیست. اگر ابر تاریکی به وجود اومده، این ابر تاریک رو ما تحمیل کردیم. عرض کردم هم اصل غیبت که مال زمان ما نبود، اون زمان ها بود، ما اون زمان نبودیم، هم طول کشیدن غیبت، هم اصل غیبت تحمیل شد، هم طول، اینش دیگه مربوط به ما میشه، طول کشیدن غیبت دیگه مربوط به ما میشه. اینها همه تحمیل شد بر وجود مقدسش. مرحوم نعمانی در کتاب غیبتش از امیر المومنین علیه السلام نقل میکنه که بر منبر کوفه حضرت امیر برای مردم خطبه میخوند، بعد تو خطبش فرمود وَعْلَمُ أَنَّ الْأَرْضَ لَا تَخْلُو مِنْ حُجَّةٍ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلْ ولیکن، اینو امیر المومنین داره رو منبر میگه، ولیکن سَيُؤْمِ خَلْقَهُ مِنْهَا بِظُلْمِهِمْ وَجَوْرِهِمْ وَإِسْرَافِهِمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ. مردم بدونید زمین خدا هیچ موقع خالی از حجت نیست، حجت هست، ولی خداوند متعال چشم مردم رو به واسطه ظلم و جور و گناهانی که کردن از حجت محجوب میکنه. سیؤمی خلقه منها، جوری میکنه که مردم نتونن خورشید رو ببینن، جوری میکنه که مردم نتونن خورشید رو ببینن. به ظلمهم و جورهم و اسرافهم علی انفسهم، به واسطه ظلم و جور و گناهانی که کردن اینها دیگه نمیتونن حجت رو ببینن. میبینید در واقع حجاب از ماست، غیبت از ماست، در واقع ما غایبیم، در واقع ما غایبیم. تو زیارت حضرت هم میخونیم السلام علیک یا حجت الله التي لا تخفى، تو زیارت سرداب مقدس هست، سلام بر تو ای حجت الهی که تو مخفی نیستی. السلام علیک یا حجت الله التي لا تخفى، حجت الهی که تو مخفی نیستی. ما گمیم، ما غایب شدیم، ما پنهان شدیم، ما محجوب شدیم، گیر تو ماست، ولی مشکلی نیست. یکی از علمای بزرگوار تو نجف عاشق این بود که روی حضرت رو ببینه، مشتاق این بود که مثل همه مشتاقان دیگه، که خب کدوم شیعه هست که این آرزو رو نداره، عاشقانه سعی خودش رو میکرد و با خودش ریاضت ها و تلاش هایی رو انجام میداد که بتونه بلکه چهره مقدس حضرت رو ببینه. تو نجف مشهور بوده و الان هم خب هست که اگر کسی 40 هفته 40 شب چهارشنبه مسجد سهله بره و اونجا بیتوته بکنه، از موقع نماز مغرب عشا بره اونجا 40 هفته لاینقطع پیوسته مرتب بره اونجا، مثلا یمن و سعادت خدمت حضرت رسیدن نصیبش میشه. مسجد سهله از مسجد جمکران حتی با عظمت تر هستش و جاییست که در زمان ظهور آقا ولی از علیه السلام وقتی ظاهر میشن، به هر حال اونجا یکی از مقرهای حضرت خواهد بود. این عالم بزرگوار 40 هفته رو رفت پیوسته، خیلی مراقب خودش بود، چشمش رو، زبانش رو خیلی مراقبت میکرد. بعد از 40 هفته دید خبری نشد، پناه آورد به بعضی از علوم غریبه، رمل و جفر و مثلا بعضی از این علوم غریبه، ختومات و اذکار و چله های متعدد گرفت، دید باز خبری نشد. در اثر این ریاضت هایی که کشیده بود و روزه ها و شب زنده داری ها، یه صفای دل و یه نورانیتی بالاخره پیدا کرده بود که گاهی یه چیزی تو بیداری یا تو خواب میدید. تو یکی از حالت ها بهش گفتن که شما باید از اینجا مهاجرت بکنی، به فلان شهر بری برای اینکه بتونی حضرت رو ببینی. این با اینکه براش خیلی سخت بود از نجف بیرون رفتن و مهاجرت کردن، اما به عشق روی حضرت رفت و از اون شهر به یه شهری که بهش گفته بودن مهاجرت کرد. باز اونجا که رفت شروع کرد چله نشستن و باز اینجور زحمت ها رو کشیدن، باز میدید خبری نشد. یه مدتی یه حالت خستگی داشت توش یواش یواش میومد که تو یکی از حالات بهش گفتن که آقا تو بازار در فلان مغازه یه پیرمرد قفل ساز هست، ولی از علیه السلام اونجا هستن، اگه میخوای ببینی برو. این بنده خودم سراسیمه با هیجان، خب بعد از این همه مدت زحمت و خون دل حالا تونسته بود برسه، سریعا خودش رو رسوند به بازار و اون مغازه رو، مغازه پیرمرد قفل ساز رو پیدا کرد. پیدا کرد دید بله سید عالم نشسته با اون پیرمرد و قفل‌ساز چجوری با هم گرم گرفتن و صمیمی دارن با هم دیگه صحبت میکنن. خیلی خودمونی وارد شد و سلام عرض کرد. آقا با یه مهربانی جواب سلامشون رو دادن، بعد اشاره کردن که بیست تماشا کن. این عالم یه گوشه ایستاد و همینجور تماشا میکرد که چی هست قضیه. یه چند لحظه که گذشت یه پیرزنی عصازنان و به هر حال با حالت لرزش وارد شد خمیده و خب نمیشناخت که حضرت، که طبیعی بود نشناسه، از گوشه چادرش یه قفلی در آورد، رو کرد به اون پیره مرد قفل ساز. آقا این قفل رو خدا بهت خیر بده، 3 ریال از من بخر، من محتاجم، 3 ریال از من بخر این قفل. این پیرمرد قفل‌ساز قفل رو گرفت، دید قفل سالم هستش. گفت خواهر این قفل بیشتر از 3 ریال می‌ارزه، این 8 ریال می‌ارزه. حالا اون موقعی که به هر حال این 8 ریال و 3 ریال اینا عددی بود، گفت این 8 ریال می‌ارزه. اون پیرزن با ناباوری تعجب کرده بود این حرفو، فکر کرد مثلا داره شوخی میکنه. گفت آقا تو همون 3 ریالو بخر، من دعات هم میکنم خدا به جزای خیر بده، من احتیاج بهش دارم، همون رو شما بگید. اون پیرمرد گفت خواهرم تو مسلمانی، منم ادعای مسلمانی میکنم، این قفل سالمه، هیچیش نیست، همین الان 8 ریال میارزه، منتها چون من کاسبم اگه من ازت بخرم 1 ریال کمتر 7 ریال میخرم که خودم بتونم اون 1 ریال شو استفاده کنم، اگه میخوای بده. اون با تمام میل داد بهش 7 ریال خرید ازش و اون پیرزن هم خوشحال و دعا کنان از مغازه رفت بیرون. همین که رفت بیرون آقا ولیعصر علیه السلام رو کرد به عالم که اون گوشه ایستاده بود داشت تماشا میکرد، گفت دیدی؟ گفت دیدی این صحنه رو؟ ریاضت ها و چله ها و جفر و رمل و اونجور کارا کردن و از این شهر به اون شهر لازم نیست. شما از خودتون عمل نشون بدی، شما از خودتون مسلمونی تو عمل نشون بدید، ما خودمون میایم سراغتون. این پیرمرد رو میبینی، این پیرمرد قفل ساز که بهش اینجوری گفت، تو کل این شهر من این آدم با انصافی پیدا کرد دیدم. اینم یه صحنه امتحانش بود که خود جلو چشم دیدیش، یه فرد با انصافی دیدم. تو تمام بازار این پیرزن چند جای دیگه برد قفلش رو، ولی چون دیدن محتاجه، چون دیدن نیاز به اون 3 ریال داره، با اینکه بیشتر میارزی تو سر مالش زدن، خواستن کمتر از همون 3 ریال هم بخرن، ازش نگرفتن. اما اومد پیش این پیرمرد، این پیرمرد با انصاف ظلم نکرد بهش، انصاف داشت، منم اومدم پیشش، شما این کار رو بکنید با میای. ز دلبری نتوان لاف زد با آسانی، 1000 نکته در این کار هست تا دانی. کسی که دلبری میخواد داشته باشه این نکات رو ببینید، تو عمل آدم باید توجه داشته باشه و مهم همینه. این مال عامیش، بذارید یه چیز کوچیکم از عالمش بگم. این مال مردم عادی، قفساز معمولی کاسب، بذارید از عالمش هم بگم. مرحوم آشق حسن علی تهرانی، غیر از آیت الله حسن علی اصفهانی ها، آیت الله حسن علی تهرانی که معاصر با میرزای شیرازی صاحب فتوای تنباکو، میرزای بزرگ آشق حسن علی تهرانی، یه مرتبه یکی از رفقاش مریض شده بود، یه مرض حسبه شدید گرفته بود. اون موقعی که حسبه باعث مرگ و میر میشد، این به عیادت او رفت، این عالم رفت به عیادت رفیقش، دید بله این منده خدا تو حالت تو بستر افتاده و دورورش هم یه چند نفر نشستن، حالش خیلی وخیمه، جوری که مثلا دیگران که دورورش نشستن یه حالت قطع امیدی از این دارن. نشست کنار او و گفت چی هستش به دورووری های این مریض؟ گفت چش هستش؟ گفت آقا این تب روده داره و به هر حال خیلی وضعیتش خراب هستش. طبیب گفته که اگر یه عرق شدیدی بکنه، اگر یه عرق زیادی بکنه ممکنه تب قطع بشه، ولی خب این عرق نکرد، خیلی حالش بده. آشق حسن علی تهرانی فرمودن که تا یه چایی دم میکنید برای من، یه چایی میارید، اینم عرق میکنه تبش قطع میشه، عرق میکنه تبش قد میشه، خیلی قرص و محکم. رفتن یه چند دقیقه چایی درست کردن تا دم کردن برشتن، مثلا 10 دقیقه رو این حدود گذشت، این بنده خدا مریض تو همین چند دقیقه یه عرق شدید کرد و تا چایی رو آوردن جلوی آقا گذاشتن دیگه تبش قد شد و بلند شد نشست. تعجب کردن که عجیب، این همون حرفی که ایشون زده بود شد. ایشون هم خیلی عادی برخورد کرد و تمام شد و داشت میرفت، کسی پرسید آقا شما از کجا به این قرص محکمی گفتی که تا یه چایی بیارید این عرق شدید بکنه و تبش قطع بشه؟ یه جمله گفت، من مقصودم از این قضیه همین جملهشه. گفتش که از اون موقعی که من به سلک اهل علم در اومدم، تو این لباس در اومدم، به امام زمانم خیانت نکردم. از اون موقع که من تو این سلک اهل علم اومدم، به امام زمانم خیانت، میدونستم که اگه من یه حرف بزنم آقا خراب نمیکنه، میدونستم که اگه من یه جا قول بدم آقا خراب نمیکنه، از این جهت محکم و قرص گفتم تا یه چایی میاری دیدم عرق میکنه خوب بشه. اگر عالمش اینطوری باشه، عامیش هم اونطوری مثل اون قفساز باشه، چرا نیاد؟ دیگه چه حجاب و پرده ای، دیگه چه ابر تیره ای، این ابرهای تیره پراکنده میشه از جلوی خورشید، این ابرهای تیره پراکنده میشه. عمده همینه، تا ما شرایط خودمون رو عوض نکنیم، چون عرض کردم گیر از ماست، مانع از ماست، ما هستیم که تحمیل کردیم طول غیبت رو، اصل غیبت رو ما نبودیم، ولی طول غیبت رو ما که دارم عرض میکنم، شخص رو نمیگم، خوشا به حال اون شخصی که مانع رو از خودش برطرف کرده. اگه کسی خودش شخصا بتونه مانع رو از خودش برطرف بکنه، ولو فرج کلی تو جامعه حاصل نشه، برای او فرج جزئی حاصل میشه، برای او راه باز میشه. اما من کلن فرج کلی رو دارم عرض میکنم، گیر از ماست، اگر گیر رو برطرف بکنیم دیگه چه مانی؟ اصل که در ظهور حضرته، چرا خورشید نیاد؟ چرا نتابه؟ در جلسه قبل که من توفیقی داشتم خدمت شما بزرگوارها بودم، عرض کردم شرایط ظهور ولیعصر علیه السلام حداقل 3 چیزه. من حیف میدونم این 3 چیز رو روش وای نسیم و سریع ازش رد بشیم و توجه بهش نکنیم. اینا مهمه، اینا معارف اهل بیت علیه السلامی که به دست ما رسیده. ما که خدای نکرده نمیخوایم و اینجور نیستیم که مسئله اعتقاد مهدویتمون صرفا یه چیز تخیلی باشه، میخوایم اونجوری که از اهل بیت به ما رسیده عقیده داشته باشیم، میخوایم اون شکلی که اهل بیت به ما فرمودن عقیده داشته باشیم به مسئله مهم مهدویت. حداقل 3 شرط برای ظهور ولیعصر علیه السلام لازم هست. من بعضیش رو تو جلسه قبل گفتم، نمیخوام تکرار بکنم، فقط سرفصل‌هاشو میگم و یک دو تا نکته اضافه که به هر حال تأکیدی که لازم میدونم رو عرض بکنم. شرط اول این بود که ما تشنه حضرت بشیم، خواهان حضرت بشیم. از ندیدن و نبود حضرت دردمون بیاد. حالت غیبت رو برش و ندیدن حضرت رو عادت نکرده باشیم. دیگه خوب عادت کردیم به ندیدن حضرت، زندگیمون میگذره دیگه. احساس نیاز دیگه نداریم به حضرت ولی اصل علی سلام. اگه این باشه خدای نکرده، احساس نیاز و تشنگی نداشته باشیم، طبیعیه که غیبت عقب میفته، ظهور عقب میفته. این طبیعیست. باید تشنه بشیم که وقتی اون نعمت رو به ما دادن قدرش رو بدونیم، قدر اون آب رو بدونیم. و الا اگه تشنه نباشیم قضیه صدر اسلام تکرار میشه. صدر اسلام مردم اون زمان تشنه نبودن، خودشونو بیچاره اهل بیت نمیدیدن، لذا شطورشون رو در جای دیگه خوابوندن، خودشونو محتاج نمیدیدن. تا وقتی که جامعه، حداقل جامعه شیعه، تا وقتی که خودش رو مضطر و بیچاره حضرت نبینه و تشنه نبینه، ظهور رخ نمیده. و خدای نکرده غیبت طولانی میشه تا اون آخرین حدش. شما اینو دقت بکنید، یه مثال خوبیست. ببینید این کسی که هندونه پرت میکنه، اون طرفی هم که اونجا وایساده میگیره، دستشو دراز میکنه، هندونه رو میگیره میذاره زمین، دو مرتبه دستشو دراز میکنه میگیره میذاره زمین. حالا اگر این بنده خدا که پایین وایساده حواسش پرت بشه، دستشو دراز نکنه، اون طرف هندونه رو پرت بکنه، هم میخوره به سینه این، یعنی یه ضربه به این میخوره، هم هندونه میفته حیف و میل میشه. خوب دقت بکنی، یعنی تا دست نیاز دراز نشده باشه، اگه نعمت رو بندازن، هم نعمت خراب میشه، هم این لطمه میخوره، هم نعمت کفران میشه، هم این در اثر کفران نعمت لطمه میخوره. تا دست نیاز به سوی بزرگترین نعمت خدا ولی الله اعظم، دست نیاز دراز نشه، اگر پروردگار عالم این نعمت رو بده، هم جفا به نعمت میشه، کفران اون نعمت میشه، اون نعمت حیفه، و هم کسانی که آمادگیشو ندارن در اثر کفران نعمت لطمه میخورن، در اثر کفران نعمت لطمه میخورن. خوب دقت اگر بکنید، اونایی که اهل دقتن، میبینید که گاهی موقع ها نیومدن حضرت هم به خاطر لطفیست که به شیعیانش داره، نکنه بیاد و کفران بکنن و دوچار خسران ابدی بشن. ولی هرچی زودتر آماده بشیم دست رو دراز بکنیم، نعمت رو میندازن، نعمت رو میارن. این یک شرط بود که عرض کردم خدمتتون، تشنه شدن و نیازمند به حضرت شدن، بلکه بالاتر از نیازمند، مضطر شدن، بیچاره شدن. شرط دومی که خدمت شما عرض می‌کردیم تو اون جلسه و الانم روش تأکید می‌کنم، شرط دوم اینه که حالا که خواهان حضرت شدیم، حضرت رو نخواهیم برای چهار تا حاجت کوتاه و کوچیک خودمون، حضرت رو برای خودمون نخواهیم، خودمون رو برای اهداف بلند حضرت آماده کنیم و بخوایم، خودمون رو برای او بخوایم. این شرط دومه، خودمون رو برای او بخوایم. ما تابعیم و او امام، ما باید تابع باشیم هرچی که او میخواد، هرچی که او آرزو و خواست و هدفشه، خودمون رو آماده کنیم دنبال او باشیم، نه اینکه او باید دنبال ما باشه، نه اینکه او بیاد اون اهدافی که ما میخوایم. اگر فقط این باشه که امام رو بخوایم برای اینکه یه رفاه مادی برای ما درست بکنه، اون وقت خدای نکرده اگر امام تشریف آوردن و اهداف بلندی که داشتن خواستن تحقق بدن، شاید خدای نکرده ما که دیدیم نمیسازه هدفمون با او و او رو برای خودمون خودخواهانه میخواستیم، دیگه با امام نتونیم تحمل بکنیم، دیگه نتونیم کنار امام بیستیم، چون میبینیم امام داره یه اهداف بلندی رو دنبال میکنه و ما دل خوش کردیم به چهار چیز کوچیک. خودمون رو تابع بدونیم و دنبال امام. شما یه نکته رو بهش توجه کردید، میدونید برای چی تو عالم آخرت بعضی ها وقتی ازشون سوال میکنن امامت کیه، نبیت کیه، نمیتونن جوابهای عالم قبر و عالم آخرت رو بدن؟ تو روایات ما هستش که بعضی از این روایات خیلی تکون دهنده است، تو روایات ما هست که گاهی موقع ها کسی که از دنیا میره، با اینکه به ظاهر مسلمان هم بوده، سالها هم در اسلام گذرونده، ولی وقتی از دنیا میره سالهای متمادی از عمرش میگذره و اسم پیغمبر و امامش رو یادش نمیاد. اون طرف اسم پیغمبر و امامش رو یادش نمیاد. این چیز خیلی عجیبیه. تا حالا فکر کردید برای چی؟ اصلا برای چی وقتی سوالاتی رو که همه ما معتقدیم، سوالاتی که اول برزخ و اول قبر سوال میکنن از انسان، من ربک، من نبیک، من امامک، پروردگارت کیه، امامت کیه، نبیت کیه، تا حالا فکرشو کردید که چرا بعضیا نمیتونن همین سوالها رو جواب بدن و زبانشون بند میاد و در میمونن در مقابل این سوال؟ این سوالا که سوالای فلسفی سنگین نیست، یه سوالاییه که از یه بچه 4 5 ساله الان بپرسی میتونه جواب بده. از یه بچه 4 5 ساله الان بپرسی میتونه این سوالاتو جواب بده. پس چرا شب اول قبل بعضیا نمیتونن جواب بدن؟ سوالا خیلی ساده است دیگه، چرا اونجا نمیتونن جواب بدن؟ این نکتهش اینه، به این خاطر که اون سوالات رو از این زبان گوشتی ما نمی کنن که آدم بتونه مثل بلبل همینجور پشت سر هم بندازه و جواب بده. اون سوالات رو از حقیقت وجود و باطن و دل انسان می کنن. اگر حقیقت باطن من تو دنیا تحت تربیت پروردگار بوده، ربم پروردگار بوده، مربی من خدا بوده، اونجا اگه از من پرسیدن من ربک، میتونم بگم رب من خدا بود. اما اگه اینجا تحت تربیت کسی دیگه بودم، اونجا نمیتونم دیگه جواب من ربک رو بگم الله. اگه تو اینجا واقعا من دنبال روح امامم بودم، من تابع امام معصوم بودم، یعنی هر چی خواسته امام معصوم بود گفتم چشم، همونی که تو زیارت آل یاسین هست، فالحق ما رضیتموه والباطل ما اسخطتموه، حق اونیست که شما میگید، باطل اونیست که شما نمیپسندید. اگه اینجوری باشه اون وقت من تابع امامم، اون وقت اون شب اول قبر اگر گفتن من امامک، میتونم بگم کی؟ میتونم بگم امام من در زمان من، مولای من ولی عصر، امام مهدی علیه السلام بود. اینو میتونم بگم. سوالات سوالات حقیقیه، جوابش هم از حقیقت وجود ماست، ساختگی نی. اگه کسی حقیقتا دنبال روح امام بود، اونجا جواب داره، اونجا جواب داره. و اگر کسی نه، یه عمری تابع هوای نفسش بود، هرچی دلش خواست، هرچی دلش خواست انجام داد، تابع وسوسه های شیطون بود، خب اونجا اگه ازش پرسیدن که امامت کیه، یعنی دنبال کی بودی، پیشوات کی بود، خب اونجا چه جوابی داره بده؟ اونجا چه جوابی داره بده؟ این کجا و اون کسی که یک عمر سر در خانه علی و آل علی، سر در آستان اینها گذاشته، شادیش با شادی اونها بوده، غمش با غم اهل بیت بوده، این هست که دنبال روحه. این کسی که هر موقع اهل بیت محزون می شدن، اینم محزون بود، خوشا به حالی همچی کسی تو بین ماها هستن الحمدلله. کسانی که وقتی که ایام غم اهل بیت برسه غم دارن، وقتی ایام شادی اهل بیت برسه شادن، هیچ موقع عید و محرم رو هم با هم قاطی نمیکنن. اصلا احتیاج نیست به حسینیا خیلی این رو گفت، خیلی اینو تاکید کرد که مواظب باشید محرم داره میاد، مراقب باشید که با عید قاطی نشه. اصلا احتیاج نیست. اونی که یک عمر سر در رهبر بزرگوارمون هم فرمودن دیگه، حجت بر همه تمام، به خصوص مسئولینی که دستن در کار هستن، چهره شهر رو، اونایی که دستن در کار رسانه ها هستن، چهره شهر رو، چهره به هر حال کل کشور رو باید جوری بکنن متناسب با ایام عزای ابا عبدالله علیه السلام. احتیاج به تاکید نیست. اون کسی که عمری در خونه اهل بیت علیهم السلام بوده، با غم اونها غمناکه، با شادی اونها شاده. یحزنون لحزننا و یفرحون لفرحنا. یه همچین کسی که عمر این چنینه، اون وقت اون عالم هم اگه ازش پرسیدن امامت کیه، جواب داره، چون تابع امام بود. این شرط دوم ظهوره، ما تابع امام باشیم، امامو نخواهیم برای خودمون، خودخواه نباشیم، خداخواه باشیم، ما تابع او باشیم. وقت اگر اینجور شیعه ای شد، شرط سومش باشه باز برای یه وقت دیگه، چون حیف میدونم که اینو همجور گذرا ازش رد بشیم. وقت اگر کسی اینطور شد، تشنه حضرت، مضطر حضرت، از طرفی حضرت رو میخواد، دستشو دراز کرده، حضرت رو هم که میخواد، نه اینکه بیا برای اهداف کوچیک من کار بکن، نه، میخوامت که خودم برای تو باشم، من فدای تو. اگر کسی اینجور شد عاشق که شد که یار به حالش نظر نکرد. ای خواجه درد نیست وگرنه طبیب هست. اونم چه طبیبی؟ طبیب هست. اون وقت یه همچین شعر دستشو نمیگیرن. اون وقت اهل بیت علیهم السلام غم این شیعه رو نمیخورن. تو دنیا و آخرت غمخوری همچین شیعه ای هستن. تو دنیا و آخرت. هم تو دنیا هم تو آخرت. رمیله یکی از اصحاب امیرالمومنین علیه السلام مریض شد. تب شدید گرفتش این رو. در زمانی که امیرالمومنین حکومت داشت، اون حدود 5 سال حکومت امیرالمومنین، روز جمعه، روز نماز جمعه بود، رمیله تبش یه مقداری خفیف شده بود، اون روز سبک شد. گفت دیگه بهترین کار این که بلنشم یه وضوئی بگیرم و یا آبی به صورت بزنم برم برای نماز جمعه. امیرالمومنین علیه السلام خطبه میخونه، برم پشت سر حضرت نماز بخونم. یه وضوئی گرفت رفت. رفت مسجد، امیرالمومنین علیه السلام مشغول خطبه خوندن بود. رمیله نشست. یه چند دقیقه که نشست گوش داد و مشغول گوش دادن بود، تبش برگشت. اون حالت مریضی داشت دیگه، یه مقدار تخفیف پیدا کرده بود، بلند شده بود، اومده بود. تب دو مرتبه برگشت، پیچوندش به هم دیگه. جوری که بنده خدا از تب میسوخت و میپیچید به هم، ولی تحمل میکرد. خطبه خونده شد، نماز تمام شد و مردم رفتن. رمیله پشت سر امیرالمومنین علیه السلام راه افتاد و از مسجد اومدن بیرون، وارد ساختمان دارالاماره محل حکومت حضرت شدن. وقتی رمیله وارد شد، امیرالمومنین علیه السلام برگشت سوال کردن که رمیله چی بود؟ به هم دیگه معلوم بود حالت در هم هستش. این توضیح داد که آقا من مریض بودم، یه مقدار امروز بهتر شدم، اومدم. تب دو مرتبه شدت پیدا کرد وسط صحبت و خطبه شما. حضرت فرمود که رمیله، ما من مؤمنن یمرز الا مرزنا به مرزه. الله اکبر. از این مهربونی اهل بیت، اگه مهربونی هم تو بین شیعه هست، یه جلوه از مهربونی مولاهاشون هستش. امیرالمومنین فرمود که رمیله، هیچ مؤمنی نیست که مریض بشه مگر اینکه ما مریض میشیم. الا مرضنا به مرضه. هیچ مؤمنی نیست که غم و حزن تو دلش بیاد الا اینکه ما هم محزون میشیم. ما هم دلمون میگیره. سنخیت دیگه، سنخیت بین مولا و بین محبینشون هست. هیچ مؤمنی نیست که دعا بکنه مگر اینکه ما براش آمین میگیم. هیچ مؤمنی نیست که ساکت باشه مگر اینکه ما براش دعا بکنیم. ما براش دعا میکنیم. رمیله گفتش که آقا این مطلبی که فرمودید مال ماهایی که دور و بر شما هستیم، یا اونایی که دوردست شرق و غرب عالم هستن، دورن، جاهای دور هستن. حضرت فرمود شرق و غرب نداره که، هر جای عالم باشه که از ما که پنهان نیستش که. هر حالتی که برای محبین ما پیش بیاد، اگه مغموم بشن ما هم ناراحت میشیم، اگر مریض بشن ما هم مریض میشیم. این تازه تو دنیاست، این تازه تو دنیاست. لطف اهل بیت تازه از مرز آخرت به اونور خودشو نشون میده، تازه اونور روشن میشه. امام صادق علیه السلام تو اصول کافیه و ابو بصیر فرمود، ابو بصیر قدر شیعه بودن و محب بودن خودت رو نمیدونی. بعد خود حضرت فرمود که میدونی کی میفهمی قدر شیعه بودن و محب اهل بیت بودنت رو؟ کی میفهمی؟ اون موقعی که جانت برسه به اینجا. با دست حضرت اشاره کرد به گلوش. اون موقعی که جانت برسه به اینجا، میگی لقد کنت علی امر حسن، خوش به حال من خوب مذهبی داشتم، خوشا به حال من خوب مذهبی داشتم. یکی از بزرگوارهایی که تو تهران الان هست، یکی از علمای بزرگوار تهران هستش، ایشون میگفت 40-50 سال پیش تو تهران یه لاتی بود، من میشناختمش، یعنی این عالم بزرگوار میگفتا، میگفت تو تهران 40-50 سال پیش یه لات از اون، حالا اون تعبیری که گندلاتای تهران که بدنشون هم خالکوبی و تماماً به هر حال این حالت لاتی رو داشت و خیلی ازش حساب میبردن، خیلی ازش حساب میبردن که باج میگرفت. باج از بعضی از مراکز فساد و از بعضی از مثلا شریکش خونه ها باج می گرفت. هفته به هفته، پنجشنبه به پنجشنبه می رفت 200 تومن، که اون زمان که مثلا با 2000 تومن می شد یه خونه گرفت، 200 تومن خیلی پول بود. 200 تومن می گرفت و اگه 5 دقیقه معطلش می کردن، یعنی باید آماده بود که وقتی می رفت 200 تومن می گرفت. 5 دقیقه اگه معطلش میکردن تمام بساط اونا رو میریخ به هم دیگه. یه همچین کسی بود که خیلی شرور بود و این چنین ازش حساب میبردن. به قول امیرالمومنین علیه السلام فرمود بدترین مردم میدونید کیه؟ اون شرورترین مردم اون کسیست که یخاف و منه الناس اتقاء شره. مردم ازش میترسن، نه به خاطری که هنری داره، نه به خاطر اینکه یه ارزشی داره، نه به خاطر اینکه از ترسش، به خاطر اینکه از شرش در امان باشن، به خاطر اینکه بهشون نپره، گازشون نگیره، به خاطر این مردم ازش حساب میبرن و احترام بهش میگذارن. این بدترین مردمه که مردم که احترامش میگذارن به این خاطر احترامش میگذارن. این از اون شرورا بود، این فرد از اون شرورا بود. این عالم بزرگوار میگه یه چند سال من اینو ندیدم دیگه، این آقای لات رو ما چند سال ندیدم، مشهد مشرف بودم، از حرم بیرون می اومدم، یه مرتبه اینو دیدم که اومد جلو و خیلی همون حالت لاتی را می رفت، اومد جلو و به من گفتش که عمو سلام، همینجوری و عمو سلام. گفت من نشناختمش اون موقع، چند سال ندیده بودمش، نشناختمش. جواب سلامش رو دادم، گفتش که امشب شام رو بیا پیش ما. اون منو شناخت ولی من نشناختم. گفت شام بیا پیش ما. خیلی اصرار کرد. گفتم کجا هستی؟ آدرس بده. آدرس یکی از خوبان مشهد رو دادی. خونه یکی از خوبان مشهد رو. گفت شام بیا اونجا، ما اونجا هستیم. قبول کردم. شب من رفتم خونه همون بنده خدای مشهدی که این آقای لات هم اونجا بود. دیدم نه برگشته اصلا، اومده تو راه خدا. اونجا که رسیدم شناختم این کیه، شناختم که این همون لاتیست که تو تهران بود و اونجوری مردم ازش حساب می‌بردن، اما دیگه مسیر زندگیش عوض شده. از بعضیا که دور و بر بودن میشناختنش پرسیدم که چی شد این که وضعیتش اونجوری بود تو تهران، اون وضعیتو داشت، چی شد که تو مسیر خدا اومد؟ گفتن که یه شب نمیدونیم چی شد، قضیه چی بود که صبحش این آقای لات تمام زندگی خودش رو فروخت، پول نقد کرد، توی چمدون راهی قم شد. توی چمدون 5,000 تومان پول. عرض کردم 5,000 تومان اون زمان که با مثلا 2,000 تومان یه ساختمون بزرگ، یه خونه بزرگ میشد خرید. 5,000 تومان توی چمدون پول نقد، راهی قم شد منزل آیت الله بروجردی. رفت وارد شد تو منزل. دفتردار آقا، اون کسی که کارهای آقا رو ملاقاتهای آقا رو تنظیم میکرد، رو ایوان چند تا پله بالاتر وایساده بود. این تو اومد تو حیات، اومد تو حیات و از پله ها رفت بالا، گفتش که من میخوام آقا رو ببینم. اون دفتردار گفت اینجوری که نمیشه، باید یه وقتی بگیری و به هر حال یه فرصتی بگیری، آقا به هر حال وقت ملاقات بهتون بدم بیه. این چون همون حالتهای لاتی توش بود، گفت غلط نکن برو کنار. بهش همینجوری گفت، گفت برو کنار. این بنده خودم سری رفت تو خدمت آقای بروجردی دفتردارشون، گفت آقا یک کسی اومده که دیگه چاره ای نیست، باید ببینیدشون، باید وقت ملاقات بهش بده، ولی زندگی ما رو می‌ریز به هم دیگه. آقای بروجردی فرمودن که بهش بگید بیاد تو، اب نداره، به هر حال خدا ما رو برای همین قرار داده که واسطه باشیم، اینجور افراد رو آشتی بدیم با خدا، بگید بیاد تو. این بنده خدا اومد و دو زانو زد جلوی آقای بروجردی، چمدونش هم انداخت اونور، با همون زبونش که لفظ قلم و اتو کشیده نمیتونست حرف بزنه، با همون زبونش شروع کرد گفتن که عمو جون حالت خوبه؟ آقای بروجردی فرمودن الحمدلله. بعد گفتش که عمو، ما تمام زندگیمون این 5,000 تومان پول همش هم نجسه، 5,000 تومان پول نجس، غیر از این فقط همین یک کت شلوار رو دارم که تنمه، اینم از پول نجس. اومدم پاکم کنی که اگه مردم اونجا چشمم افتاد تو چشم امام حسین علیه السلام خجالت نکشم. اومدم فقط همین پاکم بکنی. خوش به حال اینهایی که مردن تو راه خدا، هم که میان مردونه میان، یعنی با تمام وجود میان، اگه هرچی هم پاش افتاد وایستادن. آقای بروجردی بهش فرمود که خب چمدونتو بذار همینجا، کچلوارت هم در بیا پاش برو. این جمله رو گفت. اینم گفت چشم، گفت چشم، کچلوارشو در آورد. حالا این گندلاتی که تو تهران اونجوری ازش حساب می بردن، در خونه خدا لنگ انداخته، اینجور اینجوری اومده زانو زده، چشم بلند شد رب. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، اونایی که مردونه گفتن الله، پاشم وایسادن مردونه، شل کن صف کن دیگه در نیاوردن، پاشم وایسادن. اینها تتنزل علیهم الملائکه، اینا در رحمت بهشون باز میشه، نه اینکه تا یه مقدار جو بالا پایین شد عوض کردن روحیاتشون و یه مرتبه مثلا خدای نکرده از یه چیزای پشیمون بشن و پا عقب بگذارن و نه، مردن اومدن در خونه خدا، مردونه اومدن. گفت چشم، چمدونو گذاشت، کچلوارش هم در آورد، بلند شد که بره. صورت آقای بروجردی دیگه خیس شد از اشک، صورت ایشون خیس شد از اشک. قاعدتا تو دلش آقا باید گفته باشه که جوان الان قیمتی شدی، الان قدر خودت رو نمیدونی، چقدر قشنگ شدی، از تائب و حبیب الله حالا رفیق خدا شدی، از تائب و حبیب الله. بعد فرمود که بیا، به او اشاره کرد که بیا. این جوان برگشت، آقا فرمود که این کت و شلوار رو ورد و بپوش. خب ولایت داشت ایشون، کت و شلوار رو ورد و بپوش. بعد با یه پول دیگری 5,000 تومان پول به ایشون داد، گفت اینم سرمایه زندگیت جوان، برو خوب اومدی، برو پاک زندگی کن دیگه، اینم سرمایه زندگیت. این اومد، سالها گذشت، این عالم بزرگواری که این لات رو میشناسه و این قضیه رو من از قول ایشون دارم نقل میکنم، گفت 4-5 سال پیش، همین 4-5 سال پیش تازگی، 4-5 سال پیش خونه ما زنگ زدن، زنگ زدن که فلانی همون آقای لات تو بستر احتضار افتاده، داره از دنیا میره، اگه میخوای بیا ببینیتش بیا ببینیش. ایشون میگه شب جمعه بود، من اون موقع نتونستم برم و نرفتم، شنبه رفتم خونشون، رفتم خونشون دیدم، گفتن که از دنیا رفت، شب جمعه از دنیا رفت. خانومش گفتش که این مکهشو رفته بود، مکهشو رفت، نماز و روزه، روزهای غذاش رو هم قرص به جا آورد، نماز و روزهای غذاش رو هم محکم به جا آورد. شب جمعه که افتاد تو بستر، دیگه موقع رفتنش بود، حالش وخیم بود، سنگین شده بود مریضیش، تا ساعت 11 شب با ما حرف میزد، تا ساعت 11 شب با ما حرف میزد، اما از ساعت 11 دیگه ساکت شد، چیزی نمیگفت، فقط چشمش به در بود، هر از چنگاهی یه نگاهی میکرد، میگفت حسین جان. از اون موقعی که من اومدم در خونه شما، با شما صاف اومدم جلو، از اون موقعی که من با شما آشتی کردم، صاف اومدم در خونتون. آقا جان الان دیگه وقتش شما بدادم برسی، الان دیگه نوبت شماست. هر از چنگاهی یه نگاه به در میکرد، همینو میگفت، دیگه هیچی نمیگفت. 5 دقیقه مونده بود به 12، ساعت 12، یه مرتبه دیدیم چشاشو باز کرد، باز نگاه کرد به در، یه لبخندی زد، السلام علیک یا ابا عبدالله، در آن نفس که بمیرم در آرزوی تو باشم، بدان امید دهم جان که خاک کوی تو باشم، به وقت صبح قیامت که سرز خاک برارم به جستجوی تو باشم. آقا اون موقع ما دنبال خودتون میکرد، به وقت صبح قیامت که سرز خاک برارم به جستجوی تو باشم، به جستجوی تو خیزم، به گفتگوی تو باشم. کاروان امام حسین علیه السلام را افتاده، کربلا نزدیک شد، ابا عبدالله علیه السلام سفرش رو، اصلا کل کربلا با یه خداویسی و وداع شروع شد، با یه وداع هم تموم شد. اون خداویسی و وداعی که کربلا باهاش شروع شد، اون موقعی بود که ابا عبدالله تو مدینه هنوز بود، رفت سر قبر رسول خدا جدش، السلام علیک یا رسول الله، انا الحسین ابن فاطمه، فرخ که ابن فرخک و سبت که لذی خلفتنی فی امتک. آقا جان یا رسول خدا، من حسینتم، من حسینت هستم، همون کسی که تو دامنت بزرگ شد، همون کسی که پروروندیش و تو امتت منو بعد از خودت به جا گذاشتی، شروع کرد اینا رو گفتن، درد دلاشو با پیغمبر کردن، دیگه میخواست خداویسی بکنه با جدش دیگه. بعد فرمود که یا نبی الله انهم خذلونی، مردم منو رها کردن، منو کوچیکم کردن، منو گذاشتنم کنار. خداویسیشو کرد با جدش. این یه وداع بود که باهاش قضیه کربلا و سفر ابو عبدالله علیه السلام شروع شد. اما یک وداع دیگرم 11 محرم بود، اون موقعی که اهل بیت رو مخواستم ببرن از کربلا بیرون. ببخش یا صاحب العصر، اون موقعی که عمه مظلومتون رو با بچه های ابو عبدالله وقتی که از گودال کنار گودال گذروندن، یک مرتبه چشم اینا افتاد به اون بدنهای پاره پاره سربهای شاخ شکسته که افتادن تو بیابان کربلا، اون بدنهایی که به چه وضعیتی قبلش گذرونده بود بودن، سرهای جدا. یه مرتبه هر که دنبال یک بدن رفت، زینب کبرا با اینکه دو تا بچه شهید داده بود، خودش مصیبت‌ها کشیده بود، دنبال حسینش میگشت. آخه نشونی فرد یا از سر باید تشخیصش بدن یا از لباس، اینکه نه سر داشت نه لباس. ولی برای زینب کبرا که سر و لباس نیست، او با حسین بزرگ شد، او حسین رو بویده بود و کافی بود برش که حسین رو تشخیص بده. هر جوری که بود اومد یه مرتبه دست گذاشت زیر یک بدن، بلند کرد رو کرد به رسول خدا، اینم وداع آخر بود. صلی علیک ملیک السما یا رسول الله، هازا حسین که مرملون به دما، مسلوب الامامت و ردا، مقطع الاعضا. پس با زبان پرگلام بزعت البتول رو کرد در مدینه که یا ایها الرسول، این کشته فتاده به هامون حسین توست، وین سید دست و پا زده در خون حسین توست. لا حول ولا قوة الا بالله.